سلام، امیدوارم که زندگیتون پرمعنا باشه و امیدوارم هرچه زودتر روزای خوبی رو ببینیم. میخوام راجع به این صحبت بکنم که چیکار کنیم وقتی نمیدونیم چیکار کنیم. مثل الان میخوام خود شرایط براتون توضیح بدم. تقریبا 2 ساعت و نیمه که همینجا پای کامپیوتر نشستم. من که همش مرتب پا میشم از پای کامپیوتر، فعالیت بدنی میکردم در شرایط نسبتا نرمال و گفتم خب باید پاشم برم موامو درست کنم، لباس بپوشم تا یه ویدیو ضبط بکنم، و بعد دیدم که نه، مثل اینکه اینجوری نمیشه و امروز من این کار رو انجام نمیدم، در صورتی که این کاریه که باید انجام بدم، وظیفه‌مه. و گفتم احتمالا شما بین اینکه حالا من چه میدونم سویشت تنم نباشه و موام درست نباشه و اینا، انتخابتون باشه که محتوا رو یاد بگیرید و برای خودم یه خود تو شرایط بد باید کاملگرایی رو بذاریم کنار و بپذیریم آره مثل همیشه اون پیام پر انرژی همیشه نیستم، این بخشی از منه. البته فکر کنم خودم متوجه بشم آخرش، ببینید این سطح انرژی که الان دارم با آخرش فرق میکنه، قطعا میام بالا و دلیل داره، جلوتر با هم بررسی میکنیم. صحبتمون اینه آقا چی کار کنیم وقتی نمیدونیم چی کار کنیم. راهنمای خیلی ساده رهایی از سردرگمی در دنیای پیچیده امروز ایران. این اسلایدیه که من سال 2023 بود، دقیقه شو باید نگاه کنم، دقیقا 5-6 ماه بعد از اتفاقات مهسا امینی توی ایران اومدم سمینارشو برگزار کنم. یعنی خیلی اوضاع به هم ریخته بود، کلافه بودن و من اومدم ایران که این سمینار رو برگزار کنم و برم فقط برای یک روز، و سمینار خیریه بود اگر اشتباه نکنم، و که پاسپورتم رو گرفتن و برای من خیلی بها داشت. یعنی فقط به واسطه اینکه پاسپورتم رو گرفتن چند تا اتفاق تو زندگی افتاد که فقط همون بازه مثلا میتونم بهتون بگم بالای مثلا 13-14 هزار دلار بر من هزینه داشت. به هر حال تو مملکتمون جون آدما به سادگی گرفته میشه دیگه، پول که بی ارزش ترین چیزه. و بعد بدون هیچ توضیحی با 4 تا مثلا حالا اسمش مصاحبه بازجویی هر چیزی، بعدش دوباره ولمون کردن و پاسپورتو دادن و اینها، که کاملا غیر قانونیه بماند. ولی اومدم یه خورده این صحبتو پالیش کردم، ادیت کردم، مناسب شرایط الان کردم و خلاصه تر میخوام بهتون بگم و البته یه سری چیزای جدید بهش اضافه کردم. ولی واقعا همینه، ما ایرانی ها مدت هاست درگیر اینیم که واقعا نمیدونیم باید چی کار بکنیم. دیروز داشتم با یکی از دوستانم صحبت میکردم، امریکاییه، یعنی متولد کالیفرنیاست که توی لندن زندگی میکنه. گهگداری میبینیم همه، خیلی آدم جالبی، یه بیزینس وومن موفقه و کارهای جالبی داره انجام میده. یه حرف جالبی زد، گفت تو مثبت نگر بودی به شرایط ایران یا نه؟ گفتم که نه، من خیلی مثبت نیستم به شرایط. گفت الان تو که گفتی 2 ماه پیش بیزینس جدید راه انداختی. گفتم آره مثبت نیستم ولی راه انداختم. خب گفت نمیفهمم این دوتا رو. گفتم من یاد گرفتم حتی وقتی مثبت نیستم، اگه چیزی معقول و منطقیه و آسیب بدی نمیزنه، من انجام میدم. من حتی با ناامیدی کارم رو پیش میبرم و انجام میدم. و میخوام طرز فکر من رو بدونید، من نیومدم اینجا بهتون بگم همه چی خوبه، همه چی اوکی میشه، عالیه. فکر میکنم روزای سختی در انتظار ما ایرانی ها باشه، چه اونایی که در داخل ایران هستیم چه خارج از ایران. ولی به هر صورت باید ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. هدف ما چیه؟ ما میخوایم یه پله بیایم بالا. آقا یه پله بیایم بالا یعنی چی؟ یعنی ببینیم پایین ترین پله ویرانی روانیه. حالا بحث فیزیکی که دست من نیستش که اصلا میخوایم راجبش صحبت بکنیم. ویرانی روانی یعنی آقا من رد میدم دیگه، مغزم اصلا از دور خارج میشه. یه سطح بالاتر میگه آقا من به جای اینکه ویران بشم، سلامت روانم دوچار مشکل شه، بالاخره این جنگ تموم میشه، بالاخره اوضاع تغییر میکنه دیگه، هیچ جنگی تو دنیا نیستش که تموم نشده باشه، بعدش من چطوریم؟ من یک آدم ویرانم، یک مغز خرابه دارم یا نه تونستم یه پله یه کاری کنم آسیب کمتری به سلامت روانم بخوره؟ یعنی به جای اینکه در و داغون بشم فقط آسیب بخورم. مثل اینه که آقا این تصادفی اتفاق میفته، ماشین مچاله بشه، همه سرنشینا بمیرن، یا نه یه ترمز شدید، یه خود شیشه مثلا شکسته، 4 تا شیشه بریزه رو صورت یکی زخم بشه، کدوم بهتره؟ خب آسیب کمتر بهتره. یه پله بالاتر از این که بتونی سلامت روانتو حفظ کنی، یعنی نه تنها بعد از اینکه شرط برگشت بالاتر دادی، تو این لحظه نمیام، تو این لحظه هممون داریم آسیب میبینیم، ولی در بلند مدت برگردی به شرایط. یه پله بالاتر اینه که خب حالا وقتی آسیب آنچنانی ندی، ضرر کمتری بکنی. حالا این ضرر چه میتونه مالی باشه، چه میتونه اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، روانی باشه، هر چیزی. یه پله بالاتر اینه که بتونی برگردی به حالت قبل، و ایدئال ترین حالت اینه که شکوفایی به دست بده. پست تروما گروث، یعنی بعد از یک سانحه شدید ما دچار رشد بشیم. PTSD شنیدین احتمالاً، یا آسیب پس از سانحه، آسیب روانی پس از سانحه. ما میگیم بعضی هم هستن که دچار شکوفایی میشن. چی کار کنیم؟ هر پله‌ای که هستیم یه پله بیایم بالا. یعنی ببین کسی که الان تو مرحله ویرانی روانیه، فقط اگه کمتر به سلامت روانش آسیب بخوره برد کرده، یه پله اومده بالا. حالا اگه کسی ضرر رو کمتر دیده میتونه به شکوفایی فکر بکنه. یعنی بعد ببینیم کجاییم، یه پله فقط میخوایم بریم بالا. حالا پله اومدی، یه خود استیبل شدی، ثابت شدی، یه پله دوباره میخوایم بریم بالا و این کارو انجام بدیم. شرط اینه آقا، شرط اینه که ابهام خرخرمون رو گرفته، داره خفمون میکنه، نمیدونیم چی میشه. خیلی از من میپرسن میگن چی میشه، میگم دورت بگردم، فکر میکنی من میدونم؟ فکر میکنی آدمایی با سطح اطلاعات خیلی بالاتر تو دنیا میدونن؟ یعنی فکر میکنی الان دقیقاً مثلا آقا اطلاعات و اشراف اطلاعاتی که مثلا مسئولین کشور ایران دارن، مسئولین که کشور به این روز رسوندن، از من و شما احتمالاً خیلی بیشتره دیگه. فکر میکنید اونا میدونن چی میشه؟ فکر میکنید مثلا کشور همسایه دقیق میدونن چی میشه؟ تو بالاترین سطوح اطلاعاتیشون هستن. بابا خود مثلا ترامپ نگاه میکنم میبینیم تو یه روز دوتا توییت میزنه مخالف همان حرفش عوض میشه، دوتا مصاحبهش عوض میشه. بنابراین ابهام داره خفمون میکنه و ما باید چیکار کنیم که یه پله بتونیم بیایم بالا؟ تو اینجا هر جا که هستیم یه پله میخوام بیام بالا. اینجا الان کاری که از من ساخته است این هستش. تازه حالا من میخوام یه چیزی بگم، یه پله پایینتر از ویرانی روانی، یه پله ای که بقیه رو روانی میکنن. یعنی واقعا من تو این روزا یه حرفایی شنیدم، توهینایی شنیدم، چیزایی بود از دوستانم، طرف آدم حسابیه، یعنی مثلا اصلا باورم نمیشه، یه چیزایی شنیدم متحیر شدم که آخه ما چجوری به این حد رسیدیم که دیگه انقدر همو میزنیم تیکه و پاره میکنیم. توضیح نوروساینسی داره، چیز پیچیده ای نیست. زمانی که احساس خطر میکنی خیلی سریع میخوای خودی و غیر خودی درست کنی تا بدونی کجا امنی کجا امن نیست. و به محض اینکه یه کسی کمی مخالف باورهای توه یا فکر میکنی مخالف باورهای توه، سریعا میبریش تو تیم دشمن و اون وقت هر چیزی رو میتونی بارش کنی، میتونی بزنی پارش کنی یا هر کار دیگه انجام بدی. خب ما میخوام یه پله بیایم بالا و من از روشی که میخوام الان اینجا استفاده بکنم، که سالیان سال داریم استفاده میکنیم از در حقیقت SDT توی صحبت هامون کارامون اینها، مخصوصا تو بحث انگیزه سال مثلا 96 97 اینا 97 98 خیلی صحبت میکردم، صحبت میکنیم، ولی خب خیلی واضح الان میخوام سه تا جزءشو بیارم باز کنیم ببینیم چی کار بکنیم دیگه، که خودتون بتونید تو شرایط مختلف از پسش بر بیاد. یعنی چند وقت پیش وبیناری داشتیم برای اینکه اگه نمیتونیم حقوقا رو بدیم تو این شرایط چی کار کنیم قبل از اینکه جنگ شروع بشه. دوباره از همین تئوری استفاده کردم، یه جورایی یه ابزار قویه که میتونه ما رو تو موقعیت‌های مختلف نجات بده. تو فرزند پروری میتونه کمکمون بکنه، توی مدیریت میتونه کمکمون بکنه، وقتی حقوقا رو نمیتونی بدی میتونه کمکت بکنه، وقتی هزار تا مسئله رو میتونه کمکت بکنه. این یک کلان نظریه انگیزه، رفتار و شخصیت انسانه. یعنی کلان نظریه از خیلی از نظریات از سوی این داره در میاد و دو بزرگوار حاج آقای دسی و رایان این رو در حقیقت ابداع کردن و بنیان گذارش بودن و گفتن. STT یا Self Determination Theory یا نظریه خودتعیینگری، ترجمه خیلی قشنگی رو انجام دادن تو فارسی، خودتعیینگری، بعضی میگن خودمختاری، بعضی میگن خودتعیینگری. خودتعیینگری رو من بیشتر دوست دارم. میگه این نظریه اینطوریه که سه تا جزء داره، تو باید این سه تا رو پاسخ بدی تا، گفتیم چیه؟ نظریه انگیزه، رفتار و شخصیت، تا احساس نسبتاً بهتری داشته باشی، احساس کنی آدمی داری زندگی میکنی، معنادار باشه برات. یک، احساس توانمندیه. به چه معنی؟ به معنی که آقا من میتونم یه کاری انجام بدم. دو، احساس استقلاله، یعنی که من اختیار عمل دارم، مجبور نیستم. و سه، احساس ارتباط، ریلیتدنس، ارتباط داشتن با دیگران، مرتبط بودن با دیگران. این ستاری که داشته باشیم میگه که آقا میزونی، انگیزه کافی داری، فلانه. و الان ما تو چه مرحله هستیم؟ تو مرحله هستیم که اینه دیگه. کجاست؟ نمیتونم پیداش کنم. آها ایناش. حالشو نداریم دیگه. چرا؟ چون هر ستای اینا توی شرایط جنگی از ما گرفته شده. آقا احساس توانمندی، میگه من آقا نمیتونم برم ماست بخرم سر خیابون، چه توانمندی؟ ارتباطمون بسیار محدود شده. همون آدمایی که دوستمون بودن حالا الان بهمون میگن وطن فروش، نمیدونم اون که فلان اینطوریه، و هم آدمایی که باشون در ارتباط بودیم ارتباط ندارن. بابا من نمیتونم با خانواده‌ام ارتباط ندارم تو این لحظه. به زور یه موقع خبری یه زنگ آقا زنده، خب امروزم زنده خوشحالم. و بعد استقلال میگه من چه مثلا چه توانمندی دارم؟ هیچ. یه سری آدم تو دنیا دارن با هم میجنگن و زندگی ماست که به فنا میره. همه اینا تو این شرط از ما گرفته شده و خب شرط شرط بسیار بسیار سختیه. حالا بریم نگاه کنیم ببینیم تغییر تو دنیا چه شکله. ببین تغییرها دو دستن، یعنی دو جور دستبندی میشن. یک، تغییراتی که خودم ساختم. دو، تغییراتی که خودم نساختم، به هم تحمیل شده. و از اون طرف تغییرات بزرگ و تغییرات کوچک. یه موقع یه تغییراتی هستش که من خودم نساختم و بزرگه، مثل جنگ. آقا فاجعه است دیگه. مثل اینکه از کار اخراج میشم، مثل اینکه همسرم یه مرتبه میگه من نمیخوام دیگه با تو باشم، بیا جدا شیم. خودم نساختم و بزرگ زندگیمو تو جنبه‌های مختلف تحت تاثیر قرار میده. یه سری تغییرات من خودم نساختم ولی کوچولوئه. یه تنه است که روزگار انگار یه تنه‌ای به من زده، ریتم منو به هم میزنه ولی دوباره میتونم معمولا برگردم. یه سری تغییرات هست که خودم ساختمش و کوچیکه، ما بهش میگیم خرد. و یه سری دیگه هستش که خودم ساختم و بزرگه، میشه جسارت. سبک زندگیشو عوض میکنه کلا. یه مرتبه تصمیم میگیره به ترساش غلبه کنه، یه مرتبه تصمیم میگیره ازدواج کنه، یه مرتبه تصمیم میگیره جدا شه، یه مرتبه تصمیم میگیره بچه دار شه، یه مرتبه تصمیم میگیره مهاجرت کنه، یه مرتبه تصمیم میگیره شغلی که همه میگن خوبه رو عوض کنه، یه مرتبه تصمیم میگیره کارشو راه بندازه، یه مرتبه تصمیم میگیره کسب و کارشو تعطیل کنه. جسارته. البته گاهی اوقات حماقت هم میشه، یعنی یهو تصمیم میگیره تصمیم کاملا غلط میگیره. ولی ما 4 نوع تغییر داریم. خب نگاه کنید، تغییراتی که خودم نساختم و بزرگه میشه فاجعه. و دوباره برمیگردیم به تئوری سلف دیترمینیشن. میگه احساس توانمندی داری اون لحظه که تغییر بزرگ بهت وارد میشه؟ نه. ارتباطت معمولا دچار مشکل میشه یا اصلا خود اون موضوع ارتباطیه و بعد استقلال هم نداریم دیگه، دست خودمون نیست، اتوریتی نداریم، اختیار عمل نداریم، دست خودم نیستش. خب چیکار کنیم که کمتر آسیب ببینیم؟ یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه با خود آیندت ملاقات کنیم. لطفاً با خودتون در 10 سال بعد، 20 سال بعد، هر موقعی که احساس بهتری دارین یک جلسه ملاقات بذارید و ببینید دارید با خودتون صحبت میکنید. دوست دارید چی براتون تعریف کنه؟ جنگ تموم میشه دیگه بالاخره. دوست دارید، حالا من از زبون خودم میگم، پیام آینده چی بگه بهت؟ پیام بگه پیام دمت گرم، اونجا این کارو کردی، اینجوری کردی، تو اون روزای سخت فلان اینو 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 این. زمانی که با خودت ملاقات میکنی یهو یادت میاد یهو برمیگم به تئوریمون دیگه، میگم یه کارایی میتونم الان حتی تو این لحظه هم انجام بدم. یه مرتبه میبینی یه کمی حالت بهتر میشه. بچه ما معجزه نمی کنیم، ما همه مشکلات رو حل نمی کنیم، کمی حالمون بهتر میشه همین. و این سوال که 10 سال بعد میخوای چه کسی باشی، نه اینکه به چی برسی. ببین وقتی میگی به چی میخوام برسم، خب به هزار تا فاکتور بستگی داره دیگه. آقا من الان به شما دارم میگم، من یه طلا فروشی را انداختم 15 دی 404، رو نمایش بود. خب انتخاب لوکیشن، انتخاب شریک، انتخاب کالایی که میخوایم بفروشیم، مارکتینگ، همه چی عالی، خود بیزینس عالی، فلان، همه چی، همه کارهایی که لازم بود کردم. همیشه تو هدف گذاری همینو میگم، میگم تو واسه هدف تلاش میکنی اما هیچ تضمینی وجود نداره برسی. اولین اعتصاب بازار ایران بعد از 47 سال اتفاق افتاد. فروشگاه من تو بازاره. خب اوکی، رو نمایش به مشکل خودی هیچ ایرادی نداره. مجموعه پلمون هم که راه انداختیم که الان نزدیک به فکر میکنم دیگه 100 تا روانشناس هستن، دقیق نمیدونم ولی 100 تا روانشناس داریم و دارن کار میکنن. اونم دقیقاً سر مهسا امینی شد رونمایی، ما نتونستیم رونمایی کنیم ولی خب ماشاءالله الان مجموعه بزرگ و خوبه و داره پیش میره و کارا رو داره انجام میده. خب هدف دست من نیستش، اما اینکه من چه کسی میخوام باشم تا حد زیادی دست من. یه مثال ساده بزنم، به ندرت کسی میتونه جلوی اینو بگیره که من مطالعه زیاد بکنم، به ندرت کسی میتونه جلوی اینو بگیره که من ورزش بکنم. بله عوامل زیادی تاثیر داره، مثلا شما همسرت ورزش رفتن تو مسخره کنه، یا بعد که از مثلا باشگاه میاد یه آقایی رو در نظر بگیرید، از باشگاه میاد مثلا خانمش کل قرب صدقش هم میره و میگه جون و نمیدونم فلان، خب فرق میکنه بین این دوتا دیگه، ولی کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره به صورت کلی. پس اینکه من چه کسی میخواهم باشم، مثلا میخوام آدم با دانشی باشم، آدم مهربانی باشم، آدم مسئولیت پذیری باشم، آدم خوش اندامی باشم، سلامت جسمی داشته باشم، سلامت بدنی، سلامت لایف استایل، اینو به ندرت میتونن از ما بگیرن. ولی اینکه اهدافمون رو، بله آقا الان یه بمب میاد میخوره توی مغازه من، تمام شد، اینترنتو میبندن، کسب و کارم تعطیل میشه، هزار تا عامل بس که دست من نیست. پس اینکه به چی برسم دست من نیست، اما اینکه من میخوام چی باشم، چه کسی باشم، کی باشم، تا حد زیادی دست خودمه و این زیباست. وقتی کتاب انسان در جستجوی معنی رو میخونیم از ویکتور فرانکل، قشنگ میگه دیگه، میگه که ببین توی اون اردوگاه های نازی که خب خیلی از این آدما قرار بود کشته بشن، میگه زندگیمون این شکلی بود که یه تیکه آبزیپو میخوردیم با نون و مردن آدما رو جلومون میدیدیم، کفش نداشتیم، بدنمون زخم بود، توی سرما میلرزیدیم، عفونت مثلا همه بدنمون رو گرفته بود و و و و همه اینا، ولی سه چیزا رو نمیتونستن از ما بگیرن. اینکه من چه جور آدمی میخوام باشم تو این لحظه، اینو کسی نمیتونست از من بگیره، حتی دیکتاتورترین سیستم دنیا. و این به نظر من یکی از چیزهای باشکوه انسانه. خب حالا چی کار بکنیم تو این لحظه ها؟ من میخوام چند تا پیشنهاد بدم که چی کار بکنیم. اول از همه خیلی میپرسن اصلا چرا باید یه کاری بکنیم؟ میگه حالی به آدم میمونه؟ نه والا، اصلا که چی؟ عاقبت خاک گل کوزه گرانیم فلان، این یه مکانیزم دفاعی، برخی انتخاب میکنن، ولی من ندیدم دنیا جای بهتری بشه با وجود آدم هایی که میگن چرا باید یه کاری بکنیم. ما یه مسئولیتی داریم به عنوان فرزند، همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر، که دنیا رو یک کوچولو اول برای خودمون و بعد برای بقیه جای بهتری بکنیم برای زندگی. و اگه واقعا تو فکرمونه که خب هیچ کاری نکنیم، من فکر می‌کنم میشد یه فرار، یا نمیشه، ما کلی تلاش کردیم، پس ما باید یه کارایی بکنیم. و متاسفانه خیلی از ما آخرین چیزی که تو زندگیمون عوض کردیم، اونم خودمون نبوده، پوشکمون بوده، برامون عوض کردن. یعنی خیلی وقتا ما خودمون آگاهانه نمیریم به سمت ایجاد تغییرات تو زندگی، و این اتفاق اتفاق واقعا بدیه، این اتفاق واقعا اتفاق بدیه. یعنی وقتی خودت نری برای تغییر و به سمت تغییر، وقتی تغییر میاد سمتت خیلی بهت فشار میاد. ببین تغییرات این شکلی هن، یه سریشون با استرس کمن، یه سریشون با استرس زیادن، و یه سریشون و یه سری آدم ها هستن توان و ظرفیت پذیرش کمی دارن، و بعضی توان و ظرفیت زیادی دارن. حالا چرا؟ به خاطر سبک زندگیشون، به خاطر ژنتیکشون، به خاطر تربیتشون، به خاطر تجربیاتشون، به هزاران دلیل. بعضی استرسشون، اتفاقای سریشون کم استرسن، یه سری پر استرسن. آدم ها یه سریشون ظرفیت تحمل استرس زیاد دارن و کم. چهار حالت دوباره شکل میگیره. دسته اول که کم ظرفیتن، یه استرس کوچیک هم اینا رو میبره به سمت افسردگی. دسته دیگری که کم ظرفیتن و استرس زیاد میاد، خب استراب مزمن میگیرن، مثلا شرایط جنگی. خب طبیعیه دیگه، ما الان هممون استراب داریم، ربطی به ظرفیتمون هم نداره، ولی خب میبینیم بعضیا واقعا دیگه در و داغون میشن. یه سری اتفاقا اصلا استرس کمی دارن و ما با ظرفیتیم، آرامش داریم، و یه موقعی هستش که استرس زیاده و ما با ظرفیتیم، تسلط داریم. نگاه میکنیم تو همین لحظه، تو همین جنگ، آقا یه بمب میخوره، اوکی اون لحظه بدنت واکنش نشون میده، طبیعیه، 4 ساعت بعد هیچ خبری هم نیست، ریلکسی. بعضیا تسلط دارن، کمک میکنن، هدایت میکنن، نوع صحبتشون با دیگران و و و، بعضیا هم مضطربن، به هم ریختن. حالا ما میخوایم چیکار کنیم یه خورده این ظرفیت بره بالا؟ یعنی اقدامهایی که میتونیم انجام بدیم چیه؟ مهمترینش اینه که خودمون بیایم یه تغییراتی انجام بدیم. یه تغییراتی انجام بدیم. حالا چه جوری؟ آقا بیا خود راجع به اینا بگو. برمیگردیم به تئوریمون. ببین برای هر کدوم از اینا میتونی چیکار کنی؟ احساس توانمندی، احساس استقلال، احساس ارتباط. بریم برای توانمندی چند تا رو با هم بررسی کنیم. آقا یه مهارت کوچیک تو این لحظه یاد بگیر. از چرخوندن 3 تا توپ رو هوا، تردستی با توپ، بال جاگلینگ بهش میگن، یا هر چیز دیگری. مرتب کردن اتاقت، اصلا دنبال چیز عجیب و غریب نباش. یه تمرین بدنی، فعالیت بدنی، ورزش، بگو من میخوام برسم به 10 تا دونه پوشاپ زدن یا مثلا شنا سوئدی زدن، یا اگه میله بارفیکس داری بگو میخوام مثلا اولین بارفیکس زندگیمو بزنم، انقدر تمرین میکنم. حتی میتونه این باشه، یعنی مهارت فکر نکن حتما باید بری پیانو یاد بگیری، نه، نوشتن برنامه روز آیندت. آقا فردا من احتمالاً این کارا رو بخوام بکنم، یه احتمالاً هم میذاریم دیگه، یا انجام یه پروژه کوچیک، اینا میتونه کمک کنه. پس این نمونه هایی است از قسمت اول. گفتیم آقا توی نظریه سلف دیترمینیشن تئوری یا نظریه خود تعیین‌گری احساس توانمندی خیلی مهمه. این کارا رو که ما میکنیم احساس توانمندی بهمون داره میده دیگه. خب حالا من میخوام براتون چند تا مثال دیگه بزنم. یکی از کارهایی که بهمون احساس توانمندی میده اینه، آقا یه سری کاراست تو زندگیت بالاخره باید بکنی. رزومتو 100 سال آپدیت نکردی، برو آپدیت کن. نمونه کاراتو یه جا جمع نکردی، برو درست کن. زبانو یه قرن میخوای یاد بگیری، برو سراغش. یه تخصص ضروری تو کارت هستش که نمیرفتی سراغش تا جایی که میشه. حالا این موقع ما الان اینترنت میخوایم، تو این لحظه اینترنت نداریم. یا شکاف‌های سابقه، مثلا دانشجویی میخوای ادامه تحصیل بدی ولی شکاف تحصیلی داری، یا میخوای دوباره بری سر کار شکاف شغلی داری، یه مدتی سر کار نبودی، چه جوری میخوای اینا رو پوشش بدی و درست پیش ببری؟ یه سری کار عقب مونده تو زندگیته، شاید الان بهترین زمان باشه واسه خیلی از ماها. سری کارا مونده. برای خود من آقا، من همیشه یه فضای انگلیسی که نمونه کارهامو داشته باشم و بتونم توضیح بدم برای دوستان غیر ایرانیم نداشتم، و خیلی زیاد دارم دوستان غیر ایرانی اینا دوست دارم ببینم من چیکار میکنم. مثلا همیشه میگم آقا ما نگاه میکنیم تو این سو با اعتماد به نفس داری حرف میزنی، خیلی مثلا کلمای مهربونی هم برام استفاده میکنی، نمیفهمیم تو چی میگی. خب شاید الان این فرصت خوبی باشه که من این کارو انجام بدم. یعنی بعد پیدا کنی اون کار تو چیه. این یه نکته خیلی خیلی مهمه که بهمون میتونه کمک بکنه. خب برمیگردیم سراغ گردالی دوممون، استقلال. استقلال یعنی چی؟ یعنی اینکه من خودم یه سری چیزا رو تعیین میکنم، همه چیز به من دیکته نمیشه. مثلا داشتن قوانین شخصی برای رسانه ها. ببین یه لحظه به خودم میام میبینم منی که همیشه میگم از اخبار فاصله بگیرید، هی با نگرانی دارم منظم اخبارو چک میکنم، همه چک چک چک. دوستا می قانون میذارم روزی 5 بار نهایتاً، اونم این سایت ها رو، فقط برای اینکه ببینم اوضاع کلی چطوره. ببین به چه روزی افتادیم، روزی 5 بار میشه رژیم رسانه‌ای. ولی خب واقعیتیه دیگه. مثلا و دیگه نه هر لحظه من جس استقلال میکنم، منم که تصمیم میگیرم چیکار کنم. داشتن رژیم غذایی مشخص، تصمیم میگیری چه غذایی بخوری چه نخوری، نه اینکه استرسی هی غذا بخوری. محدود کردن یه چیزی به اختیار تو زندگیت. آقا این که شد محدودیت، مسئولیت نشد، چی شد؟ استقلال یعنی من تصمیم میگیرم چیکار میکنم. ببین الان اگه یه نفر بیاد تو زندگی من بگه که آقا ولکو غذا تو بخور دیگه، چرا ساعت 5 شب به بعد هیچی نمیخوری، این داره استقلال من ازم میگیره. من تصمیم گرفتم که بعد از 5 است و شامو که میخورم دیگه چیزی نخورم. داشتن روتین دوباره به تو اون احساس استقلال میگه آقا من خودم پا میشم از صبح این کارا رو میکنم. مهارت نگفتن یا داشتن مرز دوباره بهمون قدرت میده. همیشه تو زندگیت مثلا سر یه سری چیزا صحبت که الان میگم نه من تصمیم گرفتم دیگه این کار کنم، فقط موضوع جنگ درست نشه، یعنی الان آدما شاید تحملشو نداشته باشن. و اما بریم سراغ قسمت آخر، ارتباط. چطور ارتباط بگیریم؟ ببین تماس تلفنی و ارتباط با عزیزان و اینا که مشخصه، گروه های حمایتی کوچولو میتونه خیلی خوب باشه که با هم یه عده تصمیم میگیرن. مثلا من خیلی تو ایرانی ها میبینم با هم تصمیم میگیرن، ایمیل میزنن به یه سری سازمان ها، نمیدونم یه سری چیزا رو توییت میکنن، یه سری کارهای قشنگ انجام میدن. کمک داوطلبانه، آقا متوجه میشن که در مثلا چه میدونم شیرخوارگاه ها الان بچه ها دچار مشکل هستن، بعضیا میرن اونجا کمک میکنن. یکی آقا میگه آقا دوره همی میگیرم، فلانی مثلا شمال خونه داره، یه سری هم میخوایم پاشیم بریم جو برنامه درست میکنم اونجا دوره همی میگیم. یا ارتباط با بچه‌ها رو دست کم نگیرید. بچه‌ها سوالای خوب میپرسن، بچه‌ها نیاز به کمک دارن و ارتباط باهاشون، تعامل باهاشون خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. پس ارتباط با بچه‌ها رو دست کم نگیرید. هم حال ما رو خوب میکنه، هم حال اونا رو خوب میکنه. به شرط اینکه با حوصله و از سر کنجکاوی باشه با هم بررسی بکنیم چه اتفاق میفته. و بچه‌ها باهوشن، احمق نیستن. تو پای تلفن داری صحبت میکنی، استرس از سر و رود داره میبره، بعد میگه نه عزیزم چیزی نشده که. نه احمق نیستش که بچه 6 7 ساله، نمیدونم شاید ما 6 7 ساله بودیم احمق بودیم، ولی اینا نیستن. بنابراین خیلی مهمه که حواسمون باشه. احساس ارتباط خیلی مهمه. دقت کنید من اینجا نوشتم احساس ارتباط، احساس استقلال، احساس توانمندی. این مهم نیست واقعا چقدر توانمندی، که احساس کنم مغزم بفهمه آها یه توانمندی هست، یه ارتباطی هست و این میتونه خیلی کمک بکنه. من واقعا توی این مدت به خیلی کسانی که شاید تو سالها بودستون کاری به کارشون نداشتم پیغام دادم، حالشون رو پرسیدم، هم حال اونا خوب شد هم حال من. از این خیلی نکته مهمیه. حالا چند تا صحبت کلی هم بکنم یه خود حالمون بهتر شه. الان شما میدونید چی کار کنید. الان شما از این لیستی که من پیشنهاد دادم سه تاشو انتخاب بکنید واسه هر کدوم از اینا، برای اینکه احساس توانمندی کنی، احساس استقلال کنی و برای اینکه احساس ارتباط داشته باشی. اما چند تا نکته کوچولوی دیگه هم بهتون میگم. یکی این جمله است، این نیز بگذرد، این نیز بگذرد. واقعا میگذره همه چی، هم اتفاقات بد میگذره هم اتفاقات خوب. هفته گذشته بود داشتم گفتم که ای بابا مثلا نگاه کن کشورمون درگیره چه بساطیه، مردم رو کشتن، الان نمیدونیم میخواد بهمون حمله بشه نشه فلانه اینطوریه. حالا نگران چند هزار کشته‌ای بودم که اتفاق افتاده بودن، نگران که میگم منظورم اعصاب خراب و اینا. تا با دوستی داشتیم قدم میزدیم، بعد خسته شد گفتم که بریم یه جا بشیم، رفتیم توی رستورانی نشستیم، کیفمو گذاشتم رفتم سفارش بدم، کیفمو برده بودم و توی اون کیفم کیف پولم بود، کلید خونم بود، کلی پول نقد بود و کارتای بانکی و همه چی. و من بودم و یک شب در لندن بدون کلید خونم، بدون پول، و می دیدم که مثلا پیغام از بانک داره میاد که از کارتم دارن پول برمیدن که حالا تا بیام ببندم و اینا چیزه. و تمام پول نقدم این نزدیکه مثلا 4-5000 دلار، 4-5000 پوند و کلیدی که نداری، پول نداری، کلید ساز بیاد و اینا. یو بخواد میونی و توی شهری حالا دوستات هم هستن، آدم های زیادی هم داری، بریم ساعت 2 شب اصلا کسی به جواب مگه میده و اینا. و صبحش حالا با هر بدبختی بود تو خونه خودم نبودم، چون نه کلید ساز بود نه پول کلید ساز داشتم بدم اونجا، کیفی نداشتم، پولی نداشتم، همه کارتام بسته بودم و اینها، مجبور بودم ببندم، یعنی بنابراین نمیتونستم پرداخت کنم. و تنها چیزی که داشتم حالا خیلی باحال بود پاور بانک هم بود، پاور بانک و موبایل رو داشتم و یه چتر، بقیه چیزامو همه رو برده بودم. و با خودم گفتم بابا مگه بدتر از اینم میشه؟ و دیدم بله جنگ شد، دیدم بدتر از اینم میشه. و یه لحظه هایی بگی که آخه بعضی موقع هم دیدی واقعا اصلا فکر نمی‌کنی و قرار خوب بشه. و من فکر می‌کنم ما ایرانی ها اینقدر بد شانسی دیدیم توی این 50-60 سال اخیر، اینقدر بلا سرمون اومده که به خدا حق داریم یکی دوبارم بگن آها شما سابردن ها اولین نمونه شدن که بعد از جنگ چنان شکوفایی شد این اتفاق. چرا نشه؟ خب بابا این همه بدشانسی بودیم یه بارم بذار بشه دیگه. ولی خلاصه میگذره، هیچ جنگی تا ابد باقی نمونده و اینم تا ابد باقی نخواهد موند. میگذره، قطعاً سخته ولی میگذره. و دونستن این که این نیز بگذرد میتونه بهمون کمک بکنه، چه اتفاقات خوب چه اتفاقات بد. میگذره وقتی آدم بدونه یه خوده میتونه راحت تر باش کنار بیاد. یه نکته دیگه به خود من کمک میکنه که فکر میکنم آزمون استقامته. فکر میکنم یه ده دارن نگاه میکنن و میخوان ببینن که من چقدر تاباورم و این به من کمک میکنه که قوی تر بازی کنم. و نکته آخر، واقعا پژوهش روی ناستا دیگه، حالا الان موضوع اینجوری نیستش که من دونه دونه پژوهش ها رو براتون بیارم، ولی واقعا پژوهش به آدما میگن فکر کن آزمون استقامت، استقامتش میره بالا. مثلا توی ظرف آب سرد تست کردن که آدما دستشون رو تو ظرف آب سرد نگه دارن، بعد به گروه گفتن فکر کن دارن بقیه نگاه میکنن، میخوان مقاومت تو بسنجیم، دیدن بیشتر آدما میتونن تحمل کنن. واقعا هم همینه دیگه، وقتی ما احساس کنیم دارن ما رو ارزیابی میکنن به لحاظ استقامت، توانمون میره بالا. و مورد بعدی به نظر من جالب هست و میتونه کمک بکنه، ریز بهبودیه. یه سری چیزا تغییرات کوچولو تو زندگی، چت دو سه تا تغییر کوچولو بخوای بدی همین الان تو سبک زندگی، چون من میگم کوچولو یه جوری میگم، یه تغییر کوچک در زندگیمون ایجاد بکنیم شاید بد نباشه. اصلا دو مالی چیز بزرگ الان نباشه، یه کار کوچولوی جالب میتونه بهمون کمک بکنه. امیدوارم با پیدا کردن این سه تا یه حدی بتونیم برگردیم و این اتفاق بیفته دیگه. ما دنبال معجزه نیستیم که، میخوایم هر جا هستیم یه پله بیایم بالاتر. اگه ویرانی روانی با همین کارا احتمالاً بتونی آسیب کمتری ببینی، اگه آسیب سلامت روانو حفظ کنی همینجوری بیای بالا تا جایی که بتونیم دیگه. و دوستان دقت کردیم، من گفتم من تقریبا مطمئنم آخر صحبت انرژی میاد بالاتر، بعد الان خجالت میشم میگم خب مرتی که باش برو لباس تو عوض کن فلان اینا. ببین دقیقاً الان برای من این اتفاق افتاد، من احساس توانمندی میکنم، یه کاریه که بلدم دیگه، سخنرانیه بلدم، احساس استقلال میکنم، تو این شرایط تصمیم گرفتم که بیام خودم یه ویدیو ضبط کنم، نه کسی خواسته نه چیزی، بسه ارتباط. میگم آقا این شاید به چند هزار نفر، چند صد نفر یا یه نفر کمک بکنه و یه انگیزه به من میده. بنابراین اون پیامی که اولش افتاده بود الان سطح انرژیش میره بالا. احتمالاً فیلمو بزنید اول متوجه تفاوت سطح انرژی من میشید دیگه. چرا این اتفاق میفته؟ الان ساعت 11 شبه، منی که همیشه 9 شب میخوابم باید الان بعد تو یک ساعت آخر اتفاقا خیلی بی انرژی تر میشدم، در صورتی که الان کاملا پر انرژی ترم. این سه تا برای من تیک خورده، احساس توانمندی، ارتباط، استقلال. و یکی از زیباترین کارها و چیزها اینه که ببین کجا میتونی به دیگران کمک کنی، جایی که ازت کمک برمیاد، هر نوع کمکی. این سه تا با هم تیک میخوره. باحالیش اینه، احساس توانمندی میکنی، داری کمک میکنی، احساس ارتباط داری با دیگران چون داری به یکی کمک میکنی، و احساس استقلال داری چون تو داری کمک میکنی، و این بی نظیره. روزای سختی داریم، نمیگم امیدوارم همه چی خوب پیش بره، ولی امیدوارم همه چی خوب پیش بره. هر سال دم عید برنامه‌ای داشتیم که چطوری هدف گذاری کنیم، چی کار کنیم، مثلا هدف گذاری بکنیم نکنیم و از این حرفا، و یه عالمه چیز آماده کرده بودم برای امسال، ولی خب تاب‌آوری یه قسمتش اینه دیگه، بدونی اوضاع اونجوری که میخوای پیش نمیره. امیدوارم سال بعد همه این حرفایی که آماده کردم، همه چیزایی که واسه تو آماده کردم حسابی به کارمون بیاد برای آینده قشنگ. ولی نمیدونیم چی میشه و نمیخوایم هم همش تحلیل کنیم چی میشه چی میشه چی میشه. به جای سوال چی میشه میخوام بیشتر به این سوال جواب بدیم، من الان باید کی باشم، من الان باید چی کار کنم. سوال سختیه، اکثر آدما خوششون نمیاد، همین الان اگه من تو شبکه اجتماعی بذارم اعضای خانواده من که مورد عنایت واقع میشن، ولی با بیشتر از یکی ها میشه این صحبت رو کرد و گفت. دوستتون دارم، اگه فکر میکنید کاری ازم بیشتر از این ساخته است به هم بگید، بنویسید و حتما انجام وظیفه میکنید. دوستتون دارم، خدا نگهدار.
بیشتر از یک نفر باشید.